بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. امشب اگر که برسیم، چون من مریض هستم، میخواهم بیش از هر وقت دیگری آیات رو مطرح بکنم. امشب 4 آیه در نظر گرفتم، از آیه 77 تا 81 فکر کنم 4 یا 5 آیه میشه که سریعا ازش عبور بکنیم. در مجموع این آیات بحث است از قلوب در دین، اینکه از اهل کتاب خدا میخواهد که در دینشان قلوب نکنند. مطلب دیگر این است که از مردم، از اهل کتاب خدا میخواهد که تبعیت از هواهای نفسانی اقوام دیگر نکنند. اینا همه مخاطب ما هستیم، این تمام مخاطبان آیات ما هستیم. درسته به اهل کتاب میگوید، ولی ما هم اهل کتابیم، یعنی به ما هم میگوید. مطلب دوم در این چند آیه این است که خداوند تأکید میکند که نتیجه اتخاذ چنین روشی، یعنی قلوب در دین و تبعیت از هواهای نفسانی دیگران، موجب میشود که شما ملعون بشوید، یعنی مورد لعنت و نفرین خدا قرار بگیرید. و نتیجه دیگر این است که شما دچار عصیان و عدوان می شوید، یعنی هم سرپیچی می کنید و هم نسبت به یک دیگر تجاوز و دشمنی می کنید. من دوست دارم اینا رو که میشنوید بلافاصله از خانه های خودمون شروع بکنیم و بریم توی خیابون و توی بازار و توی شهر و توی کشورها و یکی یکی ببینیم که اینها چگونه اتفاق افتاده و داره میفته. چهارم این که پدیدار شدن چنین وضعی زائیده فرو نهادن امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی وقتی که شما قلوب در دین می کنید، وقتی که از هواهای نفسانی دیگران تبعیت می کنید و دچار عصیان و عدوان می شوید و همچنین دچار لعنت الهی می شوید، اینها همه زائیده فرو نهادن امر معروف و نهی از منکر است. و بعد از این جامعه تقسیم میشه و این تقسیم تا قیامت میره. یعنی باز با باز پرواز میکنه و گنجشک هم با گنجشک، کلاغ هم با کلاغ. یعنی جامعه تقسیم میشه و هر کسی میرود به طرف اون گروه همفکر خودش. بعد می شود از سنخیت و علت الانزمام، این جامعه رو شکل میده. گروه هایی که تشکیل می شوند از این کانال، از این قنات در می آیند، یعنی همه عصیانگران، همه متجاوزان، همه کسانی که در دین غلو میکنن، همه کسانی که از هواهای نفسانی دیگران تبعیت میکنند، یعنی دین خودشون را فرو میگذارند و در پی هواهای نفسانی دیگران میروند، اینها تقسیم بندی های جامعه رو شکل میدهد. بعد خداوند نتیجه میگیرد که اگر ایمان به خدا و رسول بود، چنین اتفاقاتی نمی افتاد. حالا بیایم در آیات. آیه اول، آیه 77. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واذلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو ای پیامبر به اهل کتاب که ای اهل کتاب قلوب در دین خود ننمایید. یعنی آن چیزی که فراتر است از سنن الهی و عقول مستقله بشری و نظامات هستی از او تجاوز نکنید. اگر تجاوز کردید می شود قلوب. یعنی اگر شما از سنگ شفا خواستید، از دیوار شفا خواستید، از قبر شفا خواستید، از گورستان بقیع شفا خواستید، از قبر پیامبر شفا خواستید، اینها همه قلوب در دین است، چون اینها خارج از نظامات. اگر ما پیامبر را داریم که از قبر او شفا بخواهیم، پیامبر به هنگام بیماری از چه قبری باید شفا بخواهد؟ و اگر پیامبر قبری نداشته باشد که از او شفا بخواهد، پس این بیعدالتی خداست که برای رسولش جایگاهی را برای شفا قرار نداده است، ولی برای پیروان رسولش قرار داده است. پس پیروان رسول از رسول بزرگتر و مهمترند. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، و تبعیت نکنید از خواهش های نفسانی مردمانی که حتما به گمراهی رفتند. از اونها تبعیت نکنید. و این سنت ماست، روش ماست. یعنی کتاب خدا رو گذاشتیم و تمام سنن الهی را گذاشتیم زمین و تبعیت میکنیم از آنچه که دلمان بخواهد، و این دلخواستن ما را هم دیگران تعیین میکنند. یعنی اقوام دیگر و فرهنگ های دیگر و سنت های دیگر اونها تعیین میکنند. خواست های ما از هواهای نفسانی آنها برخواسته است. یعنی آنچه که امروز ببینید، امروز در دنیا آنچه که قدرت‌های غرب به مسلمان‌ها دیکته می‌کنند، مسلمان‌ها باید اجرا بکنند. اگر یه هیئتی قرار باشد که از جامعه عرب برود و در سوریه میانجیگری بکند، حتماً باید غربی‌ها این دستور رو صادر کرده باشند و موافقت کرده باشند تا اینها بتوانند این حرکت رو بکنند، والا نمی‌توانند. خفت و خاری مسلمان ها به اینجا رسیده است که نوکر معابانه تابع خواهش های نفسانی اقوام دیگرند. و بعد کارهای دیگر ما همینطوره، همه کارهام. هر چقدر که ما در صنعت و فرهنگ و علم پیشرفت نکرده ایم به جهت تبعیت و تقلیده، اون کشور میسازه وارد میکنیم، اون کشور میسازه وارد میکنیم، اونها دارن وارد میکنیم، حتی زمین‌های کشاورزی خودمون رو رها کردیم، برنج وارد می‌کنیم، گندم وارد می‌کنیم، خیلی راحت. اینا تبعیته، اینا تبعیت از هواهای نفسانی است. یعنی چون اونها می‌خواهند که ما اینطوری باشیم، ما اینطوری هستیم. از خودمون هیچ قدرتی نداریم، هیچ توانی نداریم. پامون به یه ریگی گیر بکنه، هواپیما سوار بشیم بریم خارج، این تبعیت از هواهای نفسانی اونها نیست؟ این چیزی نیست که اونها می‌خوان که اتفاق بیفته؟ که هر کسی دو کلمه درس برده بخونه راهی بشه و بره. میخواست اونا نیست؟ یعنی فکر نکنیم که مثلا این خواسته های اونها یه چیزهای خیلی عجیب غریبی است و ما حالا باید کشفشون بکنیم. نه، همین کارهاست که میکنیم، همین کارهاست که میکنیم. آیا این خواست اونها نیست که دانشگاه های ما بی استاد باشه، بی دانشجو باشه، ذلیل باشه، بی سواد باشه، فقیر باشه، آزمایشگاه نداشته باشه؟ اینا خواست اونها نیست؟ پس ما داریم تبعیت میکنیم از خواست های اونها. و قرآن صریحا میگوید ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، گمراه شدند. چرا گمراهند؟ من وسط حرفم نمیتونم این آمار رو ندم. آماری که میگوید که تمام در زمان دولت آقای اوباما هواپیماهای بدون خلبان اونقدر آدم کشتند که در زمان بوش هواپیماهای با خلبان نکشتند. نا گمراه نیستن؟ آدم کشی گمراهی نیست؟ ویرانگری گمراهی نیست؟ نه، دنبال چی هستیم؟ قرآن برای چی میخونیم؟ یعنی برای چی میام اینجا میشینیم؟ یعنی وقتی اینجا شما میشنوید که ولا تتبعو الا ولا بود، پا باید در یک کفش برود که اصلا تبعیت نمی کنم، ولی چه فایده داره؟ وقتی قرآن میگوید که اینها گمراهن، ما باید حتما مهر گمراهی بر پیشانی آنها بزنیم، ولی قرآن شنیدن ما چه فایده داره؟ اینجا قرآن بشنویم و نوکر باشیم؟ تو سری خور باشیم؟ ما از همه تو سری میخوریم، از دولت خودمون، از وزیر خودمون، از مجلس خودمون، از رئیس خودمون، از همه تو سری میخوریم، از همکیش خودمون، از پدر خودمون، از مادر خودمون، از برادر خودمون، از خواهر خودمون. یه عادته اصلا تو سری خوردن. هیچ کس صاحب حق نیست، هیچ کس احقاق حق نمی کنه. که اصلا من باید اینجا تبعیت بکنم، نباید تبعیت بکنم. بعد میگه اینا از پیش گمراه بودن، قد زلوا من قبل. این گمراهی اوله، یه گمراهی دوم آخر آیه میگه. یعنی دو تا گمراهی است، یکی این که در دین خود غلو کردند و عصیان کردند و طغیان کردند و تبعیت از هواهای نفسانی کردند، این یه گمراهی است. بر اساس این گمراهیشون بسیاری از دیگران رو گمراه کردند. بعد گمراهی دوم رو مطرح میکنه، و ذلوا عن سواء السبیل. گمراهی دوم این است که این دین هم آمد، این کتاب هم آمد، تو پیامبر هم آمدی، از این هم تبعیت نکردن. این گمراهی دوم. خب کسی که دو بار گمراه شده و وجودش آغشته و مملو است از دو گمراهی و با دو گمراهی بسیاری را گمراه کرده است، آیا باز هم ارزش این را دارد که از او تبعیت بشود؟ هر چیز باید عوض بشه. بعد من میشنوم، من این که امشب اینطوری صحبت میکنم برای که جمع کردم، شاید در طول یک سال گذشته 20 هست کاغذش هست، یادداشت به من داده شده است که تذکر بدهید آیا کسانی که در این جلسه مینشینن محق هستند که بنشینن فیلم های فارسی ون رو تو خونهاشون ببینن یا محق نیستند. اینو سوال بکنید. چرا از اینجا که میرید اونها رو تماشا میکنید؟ مگر این فیلم ها ساخته دست گمراه ها نیست؟ مگر نمیگه لا تتبعو؟ پس اینجا نشستن برای چیست؟ باید این یادداشت من داده بشه؟ آیا کسی که اینجا میشینه اصلا باید وقت داشته باشه که این کار بکنه؟ بعد اون وقت چطور از من انتظار داره که سطح جلسه اومده پایین، ما مطالب خیلی بالاتر میخوایم، خیلی بیشتر میخوایم، این مشکلات رو حل بکنید؟ من چطور بتوانم در چشمان کسی نگاه بکنم که از اینجا میرود و مینشیند و فیلم های فسادانگیز رو تماشا میکنه؟ از باید آتش بگیره اینجا. مگه میشه؟ مگه این دوتا با هم سازگاری دارن؟ چطور شما میتونی اینا رو با هم جمع بکنی؟ نه تنها اون، حتی همین فیلم هایی که تلویزیون خود ما میسازد، اینا همه فحاشیست، همه بیتربیتیست. شما ببینید بدترین فرهنگ ها رو در این فیلم ها ترویج میکنن، بدترین لغت ها رو یاد بچه ها میدن، بدترین فحاشی ها رو میکنن. نا قابل رویته؟ قابل تماشاست؟ آره. باید عمری که خدا به انسان داده است و گفته است در سواء سبیل حرکت بکن صرف این کارها بشه؟ اینها همه کتاب، اینها همه قرآن، شما یعنی که نمیتوانید از روی قرآن درست بخوانید و غلط میخوانید، چگونه به خود اجازه میدهید که بنشینید فیلم تماشا بکنید؟ هر فیلمی باشه، چرا بعد صرف قرآن نمی کن؟ این اصلا نمیشه، سازگاری نداره. من از عرش حرف بزنم، شما در کف اسفل سافلین حرکت بکنید؟ نه، با هم سازگاری نداره. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم و بنی اسرائیل مورد لعنت قرار گرفتند به زبان داوود و به زبان عیسی پسر مریم. چون میدونی عیسی هم از بنی اسرائیل ها، از اون قوم در آمده. میگه اینها به زبان پیامبران خودشون مورد لعنت قرار گرفتن. آی مسلمان ها، مراقب باشید که به زبان رسول خود مورد لعنت قرار نگیرید که در قیامت رسول بایستد و بگوید این امت من ملعونند، مردود. ببینید در تفسیر المنار عبده در معنای لعن این رو می نویسه: اشد ما یعبر الله تعالی بهی ان مقتهی و غضبه. شدیدترین کلمه ایست که خدای تعالی به وسیله آن غضب و دلخوری خود را از بنده اظهار می دارد. فالملعون من هو المحروم، کسی که ملعون باشد از طرف خدا محروم است. از چه چیزهای محرومه؟ من لطفهی و عنایته، از لطف خدا و عنایت خدا محروم است ملعون. البعید عن هبوط رأفتهی و رحمته، کسی که دور است از این که رحمت و رأفت الهی بر او نازل شود. این معنای ملعونه. حالا اگر ما مورد رأفت الهی هستیم بکید، اگه مورد رحمتیم بکید، اگه مورد لطفیم بکید، اگه مورد عنایتیم بکید، کجا مسلمان ها مورد لطف و عنایت خدا هستند؟ اینها همه مصیبت و بلا سه خدا نگاهشون میکنه. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، این بدان جهت است که عصیان کردند و پیوسته و کانوا یعتدون و پیوسته اهل تجاوزگری بودند. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. تناهی یعنی یک دیگر را باز داشتن. کانوا لا یتناهون یعنی پیوسته چنین بودند که یک دیگر را نهی نمی کردند از منکری که انجام می دادند. لبئس ما کانوا یفعلون، چه بد کاری می کردند، چه بد کاری می کردند. چند آیه در این تفسیر این آیات براتون بخونم. در آیه 171 سوره نساء باز همین رو داریم، داشتیم، تفسیر شده: یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. ای اهل کتاب، غلو در دین خود نکنید و نسبت به خدا جز حق نگویید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته. این آیه چند بار تو این بحث عیسی مطرح شده، تکرار شده. و در تفسیر آیه 73 سوره مائده هم همین آیه رو باز من مطرح کردم، مفصل روش بحث کردیم. جز این نیست که مسیح عیسی ابن مریم رسول خداست و کلمه اوست، القاها الی مریم، که او را افکند به سوی مریم. اونجا حالا بحث کردیم روی کلمه و همه چیز اونجا از این آیه بحث شده. بعد در سوره انعام آیه 150: ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا. ای پیامبر، از خواهش های نفسانی اون کسانی که آیات ما را دروغ می انگارند تبعیت نکن، پیروی نکن. و نیز والذین لا یؤمنون بالآخره و هم بربهم یعدلون. و نیز آن کسانی که به آخرت ایمان ندارند و نسبت به راهی که پروردگار تعیین کرده است به کجی و انحراف می روند. یعنی که در واقع خدایی رو یا اون الهی یا معبودی رو که درست کردن اون رو معادل میکنن با پروردگارشون. باز سوره انعام آیه 56، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، ای پیامبر بگو که من نهی شدم، باز داشته شدم از این که بپرستم آن کسانی را که شما میخوانید و آنها غیر از خدا هستند. قل لا اتبع اهواءکم، بگو که من حتما از خواهش های نفسانی شما تبعیت نمی کنم. قد دللت اذن، اگر چنین کردم حتما گمراه شدم. و ما انا من المهتدین، و من دیگر از هدایت یافتگان نیستم. اینا تو قرآن ماست، اینا تو قرآن ماست. و باز بقره 120، و لئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ای پیامبر اگر تو پیروی کردی از خواهش های نفسانی آنها بعد از این که علم بر تو آمد و آگاه شدی و دانستی که آنها به راه خطا می روند و این آیاتی که ما بر تو نازل می کنیم اینها درسته، اون وقت بدان که دیگه خدا ولی و نصیر تو نیست. باز بقره 145، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمین، ای پیامبر اگر تو پیروی بکنی از خواهش های نفسانی ایشان بعد از اینکه علم بر تو آمد حتما تو هم از ستمگرانی. داره به پیامبر میگه، به پیامبر میگه. اون وقت بنده اگر که مثلا به حضرت عالی عرض بکنم که شما یکم این برتر بشینید، اون وقت دیگه بیا و دیگه آسمان ها همی میریزه، درسته؟ اما ببین با پیامبرش چطوری حرف میزنه، میگه تو از ستمگرانی، حواستو جمع بکن. آخه من که پیامبرم، من که آیه بهم نازل میشه، من که شبانه روز تو مسجدم، من که تو همه جنگ ها شرکت میکنم، من که برای کتاب تو اینقدر زرج کشیدم، من که دخترم چنین شد، من که پسرم چنین شد، من که زنم توی شعب ابی طالب مرد، من که جدم توی شعب ابی طالب مرد، عمویم مرد، نمیدونم همه اینا. خب اینا رو ردیف بکنه به خدا بگه که پس چرا این حرفو به من میزنی؟ آخه من ظالمم، چرا به من میگه اگر از هواهای نفسانی اونها تبعیت بکنی حتما از ستمگرانی؟ والله ما نمیتوانیم با بچه های خودمونم با این صراحت. آخه بچه ای که درس میخونه نم سر جاش هست، فلانه کارشو درست کرده، فلانه، شما همش به جای تشویق هی تنبیه میکنی. باریکلا این حرف زدنه خداست با پیغمبرش. این چند تا آیه خوندم، پیغمبر تبعیت نکن، حواستو جمع کن. کجا پیغمبر تشویق کرده؟ اینکه لعلی خلق عظیم، باریکلا اخلاقت خوبه، تشویق شد مثلا. کار جدیست. سوره رعد آیه 37، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ای پیامبر اگر تبعیت بکنی از هواهای نفسانی آنها بعد از اینکه دانستی که راه راست کدام است و علم حاصل کردی، تو بدان که از سوی خدا نه ولی داری و نه نگاهبان، یعنی خدا دیگه ولی تو و نگاهبان تو نیست. هر کاری میخوای بکن، نه با ما هم هست. در 190 آیه قرآن صیغه های مختلف ضلالت و گمراهی آمده است، 190 آیه. بعد خصوصیت های مهمی رو که برای گمراهان ذکر میکنه این است که از سر جهالت و سفاهت اقدام به قتل اولاد خودشون میکنند. حالا این توضیح مفصل داره، توضیح هم دادم. دو، رزق الهی رو بر خودشون حرام میکنند، یعنی همون حرامی که توضیح دادم.
و هر دوی این اقدامات از روی افتراء به خداست.
یعنی نسبت میدن به خدا، میگوین ما برای خدا میکنیم یا برای خدا کردیم یا در راه خدا بود. یک شخصی در این ایام عاشورا، این پسر 10 سالش، حالا یا خودش این لباس رو بهش میپوشونه یا بچه از خونه میره بیرون از این لباس هایی که میپوشن و میرن تو خیمه ها و خیمه ها رو آتیش میزنن و بعد این بچه ها، این بچه های نمیدونم اهل بیتن و اینها با این چپیه و اقار لباس های عربی و این از تو این خیمه میدوه بیرون، ماشین بهش میزنه، کشته میشه. وقت بعد من این پدرش رو دیدم خیلی افسرده و گفتم چی شده؟ گفت اینطوری شده، انشالله خدا قبول کنه. خب این افتراء به خداست، انشالله امام حسین قبول کنه.
داره میشه، یعنی قرآن که میگه شما نگید مگه میشه، چطور میشه یه کاری رو نسبت به خدا داد یا گفت ما برای خدا کردیم یا انشالله خدا قبول بکنه و از عین شرک در آمده باشد اون عمل.
به این آیه توجه کنید، انعام 140، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
آن کسانی که اولادشان را به قتل رساندند از روی سفاهت و جهالت، سفهن به غیر علم، سفاهت و جهالت، اینها زیانکارند. قد خسر، و اینها رزق خدا را بر خود حرام کردند،
یعنی طیبات رو خوردن و به قول ما ور گلوشون زهر شده. اینها از روی افتراء به خدا چنین کردند، اینها گمراه شدند و اینها راه یافته نبودند و ما کانو مهتدین. و ما این رو تجربه میکنیم، تا نصف راه میریم میبینیم گمراهیم، دوباره برمیگردیم نصف یه راه دیگه، گمراهیم دوباره یه راه دیگه، گمراهیم، یه عمر تمام شد.
یه آیه هم هست که در سوره یاسین چند آیات 60 تا 63، سه آیه است که گمراه کردن را نسبت به شیطان میدهد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، آیا من از شما پیمان نگرفتم که شیطان را اصلا نپرستید، زیرا که او برای شما دشمنی آشکار است. یعنی شیطان پنهان نیست، شما شیطان رو میبینید
و میپرستید. میگه گفتم، پیمان گرفتم که شیطان را نپرستید. انسان چقدر باید تنزل مقام پیدا بکند که پرستنده شیطان بشود؟
و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من پیمان گرفتم از شما که بیاید منو بپرستید، راه مستقیم اینه، پرستش من راه مستقیمه. و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، همین شیطان است که گروه های بسیاری از شمایان را به گمراهی کشنده است. افلم تکونو تعقلون، آیا شما هیچ وقت عقلتون رو به کار نینداخته اید؟ به عقلتون مراجعه بکنید. ببینید غیبت که می کنید پرستش شیطان نیست، تهمت که می زنید پرستش شیطان نیست، ظلم که می کنید پرستش شیطان نیست. اینا رو ببینید یکی یکی، هر یکی از این کارها پرستش شیطانه. هر کاری را که خدا گفته است نکنید و ما می کنیم، این پرستش شیطانه. بعد میپرسه شما این کار رو که میکنید هیچ وقت به عقلتون هم مراجعه کردید؟ بله. افلم تکونو تعقلون. خب یک حدیث از ابن مسعود براتون بخونم، شاید در چندین سال پیش این حدیث رو شاید خونده باشم راجع به همین آیه هست که میگوید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، و پیامبر در خلال حدیث تا پایان ولکن کثیرا منهم فاسقون توی این حدیث جا داده، یعنی اشاره به این آیات میکند پیامبر و این حرفا رو میزنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. پیامبر میفهمد اولین کار یا اولین چیزی که نقص را بر بنی اسرائیل وارد کرد، بنی اسرائیل کسانی بودند که هم فرزندان یعقوبند، فرزندان یوسفند، فرزندان دوازده برادرند. بعد اینها آمدن، با آمدن موسی بسیار خوشحالی ها کردند و او را رهایی بخش و نجات بخش خودشون قلمداد کردند و تلقی کردند و دنبالش حرکت کردند و مصائب عبور از نیل را بر خود هموار کردند، به صحرای سینا آمدند، دو مرتبه اسیر سامری شدند، همه اینا را پشت سر گذاشتند. پیامبر میگوید اولین چیزی که نقص را بر بنی اسرائیل وارد کرد این بود که شخصی از بنی اسرائیل به شخص دیگری میرسید و میدید که منکری انجام میدهد. میگفت ای برادر من، این کاری که تو میکنی فرونه که این منکر است و حلال بر تو نیست انجام آن. ثم یلقاه من القد و هو علی حاله. فردا که باز او را میدید، میدید که آن برادر باز هم سرگرم انجام همان منکر است. فلا یمنعه ذلک ان یکون اکیله و شریبه و قعیده. این انجام منکر مانع نمیشد که این کسی که امر میکند که چنین نکن، یعنی او را نهی از منکر میکند، با او هم خوراک و هم نوشیدنی و هم نشین نشود. این مانع نمیشد. میدید منکر میکنه، وارد سفرتون رو باز کنین، غذا رو بخوریم، آبم بیاریم بخوریم، بعدم کنار هم رختهاشون پنگ کنن بخورن، میگم این کارو نکن، خوب نیست، بخوریم. نوشه جان الحمدلله هم بگو، یادت نره. خب این پیغمبر داره میگه فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وقتی که چنین کردند، خدا دلهای آنها را نسبت به هم دیگر دور ساخت و نگران از هم ساختشان، یعنی دیگه هم دیگر دوست نداشتن، با هم دشمن شدن. ثم قال، وقت پیغمبر آیات رو اینجا میخونه، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اینا وسط حرفاش این آیات رو پیامبر میخونه، بعد ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم، کلامش ادامه میده، کلا والله لتأمرن بالمعروف و تنهون عن المنکر ثم لتأخذن على ید الظالم و لتأترنه على الحق اطرا و لتقصرنه على الحق قصرا او لیضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم یلعنکم کما یلعنهم. نه هرگز چنین نیست، هرگز سوگند به خدا که اگر شما حتما امر به معروف بکنید و نهی از منکر بکنید و سپس دست ظالم را محکم بچسبید و او را در چارچوب حق قرار بدهید و اجازه ندهید که گامی از حق بیرون نهد، اگر چنین بکنید و الا حتما خدا دلهای شما را نسبت به هم دور می سازد و سپس شما را لعن می کند همچنان که بنی اسرائیل را لعن کرد. حالا ما ملعونیم یا نه؟ ببین نمیشه مثلا میگن شما اخبار نگو. من الان اینجا نمیتونم بگم که 6 سال درآمد نفت ما برابر بوده است با 100 سال درآمد نفت ما، بلکه بیشتر. اونجا 400 میلیارد دلار بوده، اینجا 600 میلیارد دلار بوده. کو این لعنه؟ این لعنه شما ملعونید. یعنی ما هم نکته تعارف نداره که. خب حالا آیاتی که ترجمه نکردم ترجمهشون بکنم. ترا کثیرن منهم، ای پیامبر میبینی بسیاری از آنها را که یتولون الذین کفروا، که با کسانی که کافر شدند پیمان دوستی میبندند. چه بد است، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چه بد است آنچه را که خواهش های نفسانی ایشان به ایشان تقدیم کرده است. چه بده. ان سخط الله علیهم، و نتیجه آن شده است که خدا بر ایشان غضب فرموده است. و فی العذاب هم خالدون، و اینان در عذاب جاویدانند. و لو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه، اگر اینها چنین بودند که به خدا ایمان می آوردند و به پیامبر او ایمان می آوردند و به آنچه که بر پیامبرش نازل شده است ایمان می آوردند، متخذوهم اولیا، هرگز آنان را به دوستی نمی گرفتند و با آنان پیمان دوستی نمی بستند. ولکن کثیرا منهم فاسقون، ولی بسیاری از اینان تبهکارانند. خب تا اینجا که گفتم تا سر آیه 81 بخونم، آیات رو ترجمه کردم کامل. حالا آیات مفسر رو هم نگاه بکنیم. دنباله آیات مفسر بعد از اون حدیث سوره بقره آیه 159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان میکنند آنچه را که ما نازل کردیم از کتاب. مواظب باشید، این چیزی که الان اینجا یاد میگیرید اگر رفتید بیرون عمل نکردید یعنی کتمان کتاب کردید، روشو پوشوندید، خاک ریختید. من البینات والهدا، که این بینات است و هدایت است، یعنی روشنه، حرف روشنه که درسته. بعد از آن که برای مردم در کتاب همه چیز را روشن ساختیم، اگر اون کتمان بعد از این اتفاق افتاد، اینها کسانی هستند که خدا آنها را لعنت میکند، یعنی از خودش دور میکنه. هرچی میخواد به درگاه خدا نزدیک بشه، در نظر بگیرید که 4 تا از این قلدرا دم در خدا ایستادن، لگد میزنن تو سینه‌اش، پرتش میکنن اون طرف، میشه ملعون. او کجا داری میای؟ جای تو اینجا نیست، برو. و لاعنون هم اینان را لعنت میکنند. سوره توبه آیات 67 و 68. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. مردان و زنان درو مال همدیگرند، یعنی سنخیت دارن با هم. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، به منکر تشویق و ترغیب میکنن و امر میکنن و از معروف نهی میکنن. شما چقدر پول داری؟ مثلا 5000 تومان. چقدر وقت داری؟ 3 ماه. بیچاره ای گذاشته بودی تو بانک، میدونی تا حالا چقدر سود بهت داده بود؟ حساب سپرده 3 ساله. امر به چی میکنه؟ به منکر. امر به منکر میکنه. هممون هم همینطوریم. یعنی اگه کسی پولشو توی مجری خونش گذاشته باشه، این سفیهه، این ناعاقله، این نابالغه. بعدم داستانشو برای دیگران تعریف میکنیم، می 5000 تومن پولش تو گنجه گذاشته، بیچاره اگه تو بانک گذاشته بود الان 15000 تومن شده بود. خب و از این قبیل. ببینید چقدر ما امر به منکر میکنیم، چقدر زیاد. و یقبضون ایدیهم، و دستهای خود را میبندند، یعنی انفاق نمیکنند. نسوا الله، اینها خدا را فراموش کردند. فنسیهم، خدا هم اونا را فراموش کرد. کم هم دیگه بدهی نیست، نه این طلبکاره نه اون. ان المنافقین هم الفاسقون، همانا منافقان همان تبهکارانند. وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم، خدا وعده داده است به منافقین و منافقات و کفار آتش جهنم را، خالدین فیها، که در آن جاویدانند. هی حسبهم، همین بسشونه، کافیه. و لعنهم الله، و خدا آنها را دور کرده است. از همون چیزایی که در از تفسیر المنار براتون گفتم، از رحمت خودش، از لطف خودش، از رأفت خودش، از محبت خودش، از عطاء خودش، از اینا دور کرده. و لهم عذاب مقیم، و برای اینها عذابی است که در آن اقامت دارند. توش مقیمه، عذاب مقیم. توبه 23. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ای کسانی که ایمان آورده اید، پدران خودتون رو و برادران خودتون رو به دوستی نگیرید. در چه صورتی؟ اگر دیدید که کفر را بر ایمان ترجیح میدهند، کفر را بیشتر از ایمان دوست داره، دیگه اونا ولی شما نیستند. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. در این صورت اگر با این حال کسی از شما آنها را به دوستی بگیرد، این هم جزء ستمکارانه. توبه 24. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترذونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربسوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. ای پیامبر، بگو که اگر چنانچه پدران شما و فرزندان شما و برادران شما و همسران شما و خاندان شما و مالهایی را که به چنگ آورده اید و تجارتی را که از کسادی آن هراسناکید و خانهایی را که ساخته اید و از آن خوشنودید، اینها از خدا و رسول و جهاد در راه خدا برای شما ارزشمندتر و دوست داشتنی ترند، فتربسو، پس اندکی درنگ کنید تا خدا عذاب خود را بر شما نازل کند. حالا ما اینطوری نیستیم. چقدر به خاطر پدرانمون، برادرانمون، خاندانمون، مساکنی که ازش خوشنودیم، تجارتی که از کسادش میترسیم، مالهایی که به چنگ آورده ایم، به خاطر اینها حکم خدا رو زیر پا میگذاریم. چقدر؟ فتربسو، تربس کردیم، درنگ کردیم، عذاب نازل شده است. حالا کی میتونه این عذابو برداره؟ کی میتونه برداره؟ نزدیک 6000 کشته در سوریه تونسته عذاب رو برداره؟ اینه خدا میگه فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اینطوری میشه عذاب مقیم؟ عذاب جاگیره، کنده نمیشه.
والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا هرگز قوم تبهکاران را هدایت نمیکنه.
چند بیت هم از مثنوی گوش بدید که یه ذره حالتون عوض بشه.
سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس.
چقدر اینا با ما حرف میزنن، چقدر حرف زدن، چقدر عالی حرف زدن و چقدر همه چیز رو گفتن.
و ما باید بهترین امتهای روی زمین میبودیم و باید بشیم با این فرهنگ غنی که داریم، فرهنگ اخلاقی، فرهنگ انسانی.
اصلا این بحث ها دیگه در دنیا مطرح نیست. شما برید در علوم انسانی که در دنیا مطرحه، ببینید دیگه اصلا از اخلاق و از همه چیز دور شده. شما رفتار بشر رو امروز میبینید کاملا برآمده از یک منجلاب ضد اخلاق است. هر جای دنیا رو که نگاه بکنه، یکی آمده بود، شاید اینو براتون گفتم، از مالزی، میگفت اینقدر بچه های ایران پول و جواهر و سکه و اینا بردن به این استادای دانشگاه مالزی دادن که اونا هم دیگه یاد گرفتن نمره چطوری بدن و دانشگاه رو به گند زدن. حالا همه جا همینطور.
ساحران با موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او عصا.
هم ساحرها عصا دستشون، هم موسی. تشخیص باید داد که کدامین عصا عصای حقیقت است و عصای هدایت.
زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگرف. لعنت الله این عمل را در قفا، عمل ساحران جادوگر حق باز لعنت خدا در پیش هست.
اما عمل موسی، رحمت الله آن عمل را در وفا. وقتی که موسی کار را به انجام برساند و به اتمام، یعنی وفا در عهد بکنه، وقت رحمت خدا در پیوست.
کافران اندر مری بوزین تب، مرا یعنی جدل،
وقت اماله شده مرا شده مری.
کافران اندر مری بوزین تب، آفتی آمد درون سینه تب.
یعنی این که تبع الله علی قلوبهم،
مهر زد خدا، پس اون آفت درون سینه ها جا گرفت.
هرچه مردم می کند بوزینه هم آن کند، که از مرد بیند دم به دم. این مردی که مثلا افسار این بوزینه دستشه، هر کاری اون بگه بکن نمی کنه. بعد کم کم هم برش مشتبه میشه، میگه نکنه ما هم آدم شدیم مثلا داریم یه کاری میکنیم.
او گمان برده که من کردم چو او.
بوزینه فکر میکنه که منم آره کسیم.
فرق را کی داند آن استیز رو، این کند از امر او بهر ستیز.
که موسی کار میکنه به خاطر فرمان الهی داره میکنه. اون که عصا دستش گرفته و جادوگره آمده که با موسی بجنگه. این فرق دو اساس.
بر سر استیز رویان خاک ریز،
بعضی نسخه هم گفتن خاک بیز.
آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نی نیاز.
منافقی که می آید و در نماز و در صف نماز موافق می ایستد، عبدالله ابن ابی ابن سلول پشت سر پیغمبر بود، در صف اول همیشه از منافقان، و پیامبرش وقت روی خودش هم نیاورد که تو منافقی، تو نیاد، تو فلان، هیچ، راه دیگر می رفتند. بعد میگه این از پی ستیزه آمده، از برای جنگ آمده، نه برای نیاز به درگاه الهی. در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد و مات. اینجا اشاره به بازی شطرنج میکنه که یه طرف مات میشه یه طرف میبره. اون وقت میگوید که منافق با مؤمن در برد و مات است. مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. آخر بازی منافق ماته. گرچه هر دو بر سر یک بازیند، لیک با هم مروزی و رازیند. یعنی یکی از مروه یا در مروه، یکی در ری، چه همه فاصله دارند این دوتا با هم. هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. مؤمنش خوانند جانش خوش شود، ور منافق تند و پر آتش شود. که وقتی یکی بگم مؤمن و مؤمن باشه خوشحال میشه، وقتی منافق باشه و منافق باشه و بهش بگن آتشین میشه. نام او محبوب از ذات وی است، نام این مبغوض زافات وی است. چون اون از ذات خدا ایمان رو گرفته نامش محبوب است، چون این از آفات درونی خودش نفاق رو گرفته نامش مبغوضه. میم و واو و میم و نون تشریف نیست. مؤمن رو میگه میم و واو و میم و نون مؤمن. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. این تعریف یک خصوصیت و اخلاقه، نه اینکه با این اسم به او شرافت بدهن. تعریف یک خلق و اخلاق رو از او میکنند. گر منافق خانیش این نام دون، همچو کجدم میخلد در اندرون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.